اجازه میفرمید من یه رابطه دیگری رو اینجا مطرح کنم، چون بالاخره ادامه آیه رو هم که خدمت عزیزان باز بکنیم میبینیم که ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. قصه نیست که مبتلا به ما آدمیان است این گناه. خداوند هم سریعا به دنبال این بحث اشاره به نقطه ضعف انسان ها خواهد فرمود. الان با هم بررسی میکنیم امروز این بحث رو. یه زوجه ها دارد که من یه نکته عمیق تری رو از این اصولی که گفتن بعضی از بزرگان تقدیم کنم که در خاطر مبارک دوستان و بزرگواران انشاءالله باقی میماند. گویا انبیاء و پیامبران بزرگوار الهی اموری رو به عنوان امور ضروری تعیین کرده است خداوند برای ایشان و اینها مکلفن به پاس داشتن این ضروریات. این بحث رو من در مقوله حکمت خدمت عزیزان یه وقتی اشاره کردم، اما الان این زاویه دیگه ایست که عرض میکنم. استنظار داری در میان فقیهان شیعی چند فقیه بودن که نام اینها شهید است؟ ما کشته زیاد دادیم. تبارنامه خونین این قبیله کجاست که در کنار شهیدی دیگر بیفزایید به تعبیر اون شاعر تمامند دیار ما؟ اما بعض از فقیهان و بزرگان و آدمان شیعی بودن که اونقدر خون اینها رنگین بوده است که عنوان شهید رو به خودشون اختصاص دادن. شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. شهید اول همون بزرگ مردیست که کتاب مستطاب اللمعت و دمشقیه ایشان که یه متن موجزیست که در زندان دمشق نوشته است، بدون هیچ متنی و سندی در اختیار نداشته است، محبوس در زندان این متن رو می نویسد که این یه دور فقه مشهور شیعی است. اون شهید دوم و اون بزرگوار و عالم دیگر میاد این رو شرح می کنه، این میشه همونی که آقایان حوزوی ها الان می خوانند و به عنوان الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه این رو می کنه. این کار این دو عالم بزرگوار است. هر دوی این بزرگواران هم با نهایت قساوت به شهادت رسیدن، یعنی اون اولی را بدن رو به دار آویختن، سوزانیدن، جنازه اون رو آتش دادند، حقده ها و چینه ها. اون دومی ها هم سر از تن جدا کردند، اونگاه بدنش رو آتش دادند و اینها خاکستر وجودشون هم تلایدار علم و فضیلت و تقوا برای آیندگان شد و نگاه داشت با خون خودشون مکتب رو رنگین تر از گذشته. در کتاب الفوائد و القواعد شهید اول این جمله رو مطرح می کند، میگه پنج نکته وجود دارد که نام اینها ضروریات خمسه است، ضرورت های پنجگانه. پیامبران الهی موظف به این پنج ضرورت بودند. یک این که تمام انبیا موظف بودند که دین رو در جامعه پاس بدارند و حرمت بدهند، چون خداوند اراده کرده است که بشریت از مسیر دین و شریعت با او در ارتباط باشد. زندگی خارج از چارچوب دین از منظر توحیدی مشروعیت ندارد، مقبولیت ندارد. خداوند یک قواعدی رو تحت عنوان شریعت و دینداری معرفی کرده است که در این چهارچوب انسان‌ها اگر زیست کنند کامیاب و پیروزند و الا فرجام نیکی در انتظارشون نیست. این منظر توحید است. به همین خاطر پیامبران الهی موظف بودند که فرهنگ دین رو توسعه بدن، با تهدیدهای دینی هم مقابله کنند، حالا هر نوع از تهدید و هر نوع مشکلی که در این جهت پیش میاد. پیامبران الهی با کافرانی که نیومدن دین بیارن هیچ مشکلی ندارند. میلیون‌ها کافر در روی زمین که میلیاردها باشد چه دخلی به ما دارد؟ مگر ما نسبت به اونها مشکلی داریم؟ خیر. آیا ما به اونها تعرضی میکنیم مادامی که ما تعرض ندارن؟ نه، جانشون و خونشون هم محترم حتی در حد خودش، هنگامی که حرب و مقابله با ما ندارن، محقون و دمن وقتی که با ما نمیجنگن. اما اگر کسی آمد و در دین وارد شد و اونگاه برای تخریب دین از دین خارج شد، پیامبران بر نمیتابند، این رو تحمل نمی کنند. میلیاردها کافر رو تحمل می کنند، اما اگر کسی آمد پای در دین گذارد و خنجر رو از پشت بر دین زد و به نوعی بازگشت و دین رو تخریب کرد، پیامبران تحمل نمی کردند. کفر، شرک، ارتداد با اصل دیانت معارضت دارد. لذا انبیا حساسیت به این مسائل داشتن، مخصوصا اونجا که جنبه تهدید پیدا می کرد. دعا دومین ضرورتی که این بزرگ مرد میگوید کاملا منطقی و درست جان است. انبیاء الهی حافظ جانها بودند، یعنی از مهمترین وظایف پیامبران الهی این بود که بیان بگویند خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرجن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدا کندن برکن. تمام جانها ابتداعا در نزد خداوند حرمت و کرامت دارن، مگر اینکه از اون کرامت خودشون خارج بشن، مگر کاری بکنن که من خرج عن ریحی فدمه حدر، خودشون احترام برای خودشون نگه ندارن، و الا خدا به تمام جانها حرمت و کرامت نهاده است. انبیا حافظ جان مردم بودن، لذا با هر گونه تهدید جانی، قتل، انتحار، دیگر کشی، خودکشی، پیامبران الهی هیچ دخلی ندارند و هیچ موافقتی با این مقوله هیچ کدامشون از ابتدا تا انتها نداشتند. سومین نکته و ضرورت حفظ عقول. جامعه بدون عقل نمیتواند تکامل رو تجربه کند. به همین خاطر پیامبران الهی حافظ عقول انسانها بودند. بشریت رو دعوت به عقلانیت می‌کردند و باروری عقل. هر آنچه عقول رو تهدید می‌کرد در نزد پیامبران الهی مخدوش و نامربوط است. باید این عقل‌ها باشد که به چه اصیب و به چه عاقب خداوند اون ثواب و عقاب رو به وسیله به سبب عقل به انسانها می‌دهد. چهارمین نکته حفظ اموال. پیامبران الهی ضرورتی که حس می‌کردند این بود به امر خداوند که سرمایه‌ها در جامعه درست بچرخد. زندگی دنیایی آدمیان منوط به گردش درست سرمایه است. هنگامی که نوسان و بحرانی در گردش سرمایه‌های اجتماعی پیش میاد، جامعه دچار بحران و مشکل می‌شود. خون درون رگ جامعه اموال است. بلا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. سرمایه ها رو نباید دست هر کسی داد. سرمایه ها رو نباید به هر شکلی مورد گردش قرار داد. لذا اونجا که به بحران، سرطان و مشکل اقتصادی جامعه مبتلا می شود، بسیاری از مسائل دچار خدشه می شود. اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما صمنا لما صلینا لما عدینا فراغ ربنا. وجود ناظرین ختم رسولان فرمود پروردگارا برکت در نان ما بده. این خبز، این نان گندم ما نیست، نماد اقتصاد است، سمبل اقتصاده. خدایا به نان ما برکت بده. اگر نان ما برکت نداشته باشد، لما صمنا و ما صلینا، نه نماز داریم نه روزه داریم، و ما عدینا فراغ ربنا، فرائض پروردگار هم درست انجام نمیدیم. هنگامی که اقتصاد دچار بحران میشه، فرهنگ هم دچار بحران میشه و دینها با هم تعامل دو سویه دارند. پیامبران الهی ضرورت اموال رو حس میکردن، لذا قوانینشون به گونه ایست که چرخه صحیح اموال رو ایجاد میکنن. در این راستا هر چیزی که منافات با این داره مخدوش و محکومیت دارد در نزد ادیان الهی. پنجمین و آخرین نکته حفظ نوامیس و نسبتها در جامعه. حفظ نسبتها و نوامیس، این که در جامعه باید به بیانی روابط جنسی متعهدانه باشد و این ارتباطات ارتباطات معقول و مقبولی باشد، به نوعی که نسبتها محفوظ باشند، شناخته بشن. بسیاری از قوانین الهی مبتنی بر نسبتهاست و این که چه کسی فرزند کیست، چه کسی ارتباط با دیگران دارند، و به طور کلی همان گونه که سربسته عرض کردم، نوامیس و روابط جنسی قاعده مند و تعهدآور باشد. دیگه این نباشد که به نکل است تدری بعد هول عذبیم کان و امو که امهمارو. همان که ترجمه نشود بهتر است، عزیزان پاره ای دانستن چه گفته شد. خب به هر تقدیر این بحث هست و کاملا روشن و به نوعی آنارشیست جنسی، کمونیسم جنسی در نزد پیامبران الهی نامربوط و ناروا بوده است. این پنج نکته شد: حفظ دین، حفظ جان، عقل، اموال، ناموس و نسب. این پنج تا رو میگن ضروریات خمسه. اینو تعبیر شهید اول از بزرگوار. گاهی از اون تعبیر به المقاصد الخمسه شده است، مقصدهای پنجگانه. می توان در یه نگاه اجمالی عزیزان این طور گفت که گناهان کبیره چیزهایی است که این پنج نکته را تهدید می کنند. هر آنچه بازگشته به یکی از این پنج نکته دارد و به مخاطره می افکند این پنج هدف ضروری را، نام اون رو می توانید گناه کبیره بدانید.